الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. شعبان شد و پیک عشق از راه آمد. شعبان شد و پیک عشق از راه آمد. عطر نفس بقیت الله آمد. با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین، یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض می کنم حلول ماه شعبان رو، ماه منسوب به نبی مکرم اسلام رو. انشاءالله که بتونیم از این ماه توشه برداریم، خودمون رو آماده بکنیم و مهیا بکنیم برای ضیافت الله انشاءالله. بسیار خوب، با برنامه حبل المتین به رسم یک شنبه شبها میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم. برنامه‌ای که این افتخار رو داریم الحمدلله از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند میشیم انشاءالله. در ابتدا سلامی عرض بکنیم خدمت حاج آقا، از ایشون بخوایم که حسن مطلع فاطمیشون رو بفرمایند و منور بکنن این محفل ما رو. بعد از اون بریم انشاءالله سراغ اصل سوالات و بپردازیم به متن جریان برنامه. سلام عرض میکنم محضر شما حضرت استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه شما گرامیان. از خدای منان خواهانم و فرارسیدن ایام شعبانیه را که متعلق به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ماه رسول الله است و ماه فروزان شدن خورشید امامت و ولایت، آقا سید الشهدا سلام الله علیه، آقا امام سجاد سلام الله علیه، مولای من و سرور من و تاج سر من، آقای من حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و همچنین میلاد قمر بنی هاشم سلام الله علیه که باب الحسین است به تعبیر مرحوم آیت الله لزما بهجت. آقا قمر بنی هاشم باب الحسین است. کسی اگر بخواد در خانه امام حسین برود باید از کانال آقا امام حضرت عباس علیه السلام برود. و فرمایشی هم دارد مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه که هر چه فیوزات به ما میرسد به وسیله آقا امام حسین سلام الله علیه هست و پیشکار امام حسین هم قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست. اما در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیه ها، روایتی را در کتب اهل سنت هم آمده، ابن عبدالحدید معتزلی در جلد 16 شرح نهج البلاغه صفحه 211، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در منهاج البراءه جلد 20 صفحه 97 تعبیر زیبایی که فاطمه زهرا می فرماید نحن وسیلته فی خلقه. قرآن در آیه 35 سوره مائده می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، تقوا پیشه کنید و بین خودتون و خدا واسطه قرار بدهید. صدیقه طاهره می‌فرماید ما وسیله بین خلائق و خدا ما هستیم و نحن خاصته، ما اون افراد برگزیده خدا هستیم و محل قدسی و ما جایگاه پاکی ها و قداست خدا هستیم و نحن حجته، ما حجت های الهی هستیم و نحن ورثه انبیاء، ما وارثان پیامبران الهی هستیم. باشد که ان شاء الله در این ماه عزیز بتوانیم ارتباطمون رو با اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، قوی تر بکنیم و از گناهانمون استغفار کنیم، نفس خودمون رو به طوری آماده کنیم که انشاءالله روح خودمون، قلب خودمون رو بهترین پذیرا از ماه مبارک رمضان، ماه الهی و ضیافت اللهی باشیم انشاءالله
به برکت دعای حضرت عالی چنین توفیقاتی نصیب همه شیعیان انشاءالله بشود. خب عزیزانی که همراه همیشگی برنامه بودین، ملاحظه فرمودین که ما بحثی رو که آغاز کردیم راجع به خطبه 92 نهج البلاغه بود، خطبه ای که خیلی وقتا مستمسکه بسیاری از وهابی ها و وهابی زده ها قرار می گرفت، خطبه ای که در ابتدای اون، صرفا ابتدای اون باز تأکید می کنم، این جمله دعونی والتمسو غیری، این یک محطی شده بود و محلی شده بود برای شبه افکنان و اون افرادی که می خواستن بالاخره مغرضانه یک آسیبی به جریان حقیقی شیعه وارد بکنن. خلاصه حضرت استاد قول دادن و ما الحمدلله جلوی چشم همه شما این قول رو از حضرت استاد گرفتیم که این خطبه رو موشکافانه بررسی بفرمایند. فرمودند که 7 فراز داره این خطبه، فراز اول و دوم و سوم و سومش رو بررسی کردیم و بسیار زیبا در تک تک جلسات رو ما اختصاص دادیم به هر کدوم از این فرازها، بعضن بیش از یک جلسه و دو جلسه وقت گذاشتن حضرت استاد و ما این توفیق رو داشتیم از محضرشون بهره مند شدیم. رسیدیم به فراز 4، جایی که حضرت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دارن، در حقیقت حالا اینجور برمیاد که دارن یک اتمام حجتی میکنن، حالا از محضر حضرت استاد بیشتر استفاده میکنیم، که فرمودن و علمو انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم، اگر من بخوام اجابت بکنم این دعوت شما رو، بخوام بشم خلیفه شما، اونجوری که خودم میدونم با شما رفتار خواهم کرد. حالا این تعابیر رو از زبان حضرت استاد بشنویم و بتونیم ان شاء الله نهایت استفاده رو از محضرشون ببریم. در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. فوز أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، این خطبه مستمسک خیلی از وهابی ها و شیعه زده ها شده. امیر المؤمنین سلام الله علیه خلافت و امامت خودش رو الهی نمی داند و اگر الهی می دانست مگر می شود از خلافت الهی انسان سر باز زند. ما بارها عرض کردیم امامت شؤوناتی دارد، یکی از شؤوناتش وساطت در فیض، جلوگیری از تحریف شریعت، اقامه عدل، رفع ظلم، یکی از اونها هم تأسیس حکومت اسلامی و تشکیل حکومت. تشکیل حکومت مردم بخواهند نخواهند امام هست، خلیفت الله، مثل نبی مکرم در مکه پیغمبر خدا بود، امام بود، موظف بود برای تشکیل حکومت عدل. ولی این حکومت عدل یک پایش خاص خدای عالم هست، یک پایش هم شرایط تحقق این حکومت در جامعه هست. اگر این شرایط در جامعه محقق نباشد، دیگه امام تکلیفی ندارد. همونطور که پیغمبر اکرم در مکه تکلیفی نداشت، چون جامعه پذیرای اون نبود. یعنی تحقق این خلافت در جامعه مشروط است به پذیرایی مردم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم با توجه به مسائلی که در این 25 سال صورت گرفت و جامعه رنگ بوی اسلامی رو از دست داد و به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که ان هذا الدين قد كان اسيرا في عيد الاشرار در خطبه 150 نهج البلاغه، در نامه مالک اشتر نخعی چیز مدام، در نامه مالک در خطبه 150 میفرماید حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم على الاعقاب، تا اونجایی که ودهلوا في السكره على سنه من آل فرعون. یعنی نظر حضرت امیر نسبت به گذشته این نهج البلاغه است که ما نمیتوانیم نهج البلاغه را برای مردم نگیم.
بله.
سخن علی را برای مردم نگیم. بله، علی برای وحدت خیلی اهمیت قائل بود، برای تقریب خیلی، بود به خاطر این هم خون دل خورد، فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم در حالی که خار در چشم استخوان در گلو داشتم برای حفظ وحدت و حفظ اسلام. حالا که جمعیت آمده می‌فرماید با این شرایط من اگر بخوام قبول بکنم، شرایط قبول کردن من مهیا نیست. چرا؟ فإنا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب. این جامعه در طول این مدت، مثلا در دوران عثمان، با ریاست طلبی ها، زیاده خواهی ها، سرودندوزی ها و بیبندباری ها، کشت و کشتار مظلومین، صحابه و غیره، آمده اون رنگ بوی اسلامیش رو از دست داده و مردم پذیرای اون حکومت عدل من نیست. لا تثبتوا علیه العقول، این عقلهایی که با این وضع عادت کرده دیگه نمیتونه زیر بار عدل علوی بره. و ان الافاق قد اقامت و المحجت قد تنکرت. من میبینم افقها در جامعه تیره و تار شده، حجتهای الهی مورد انکار قرار گرفته.
خب من صرفا یه تذکر به عزیزان بیننده عرض بکنم که تک تک این جملاتی رو که حضرت استاد فرمودن، تمام اینها به تفصیل مفصلش رو میتونین در آرشیو شبکه ملاحظه بفرمایین، چرا که برای تک تک همین جملات دقیقاً موشکافانه حضرت استاد بررسی فرمودن و در تک تک این کلمات و حروفی که به کار رفته نکاتی که بوده رو ایشون استخراج فرمودند. حالا الان به خاطر اینکه برسیم به خود این فراز چهارم، ایشون الحمدلله لطف فرمودند و این رو بیان کردند.
بله، در این فراز حضرت امیر میگه بله من آمادم، من حرفی ندارم، اگر شما میخواد من خلیفه باشم، بله من خلیفه الهی هستم، امام منصوبم، ولی اگر وعلمو این عجبتکم، اگر من این خلافت و امامت را پذیرفتم، شرط اولش اینه رکب تو بکن ما اعلم. خیلی مطلب مهمی زیر این خوابیده. من آنچه که خودم علم دارم و آنچه که آگاهی از شریعت دارم، آن را من در میان شما پیاده می کنم. این کلمه رکب تو بکن ما اعلم حالا این قسمت بعدی که وست ولم از که الا قول قائل و عتب آتبین، حالا فعلا بماند بعدن من توضیح میدم، ولی این که امیر المؤمنین از میان این همه فضائلی که دارد علم خودش را به رخ مردم میکشه، آگاهی خودش را به رخ مردم میکشه، نمیگه من اونطوری که قدرت دارم و شجاعت دارم، چون به تعبیر خلیفه دوم لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اصلا شما ببینید از خود مکه تا آخرین روز حیات نبی مکرم این شمشیر امیر المؤمنین بود در جنگها و غزوات فتح را به نفع مسلمان ها رقم می زد. اینها را به رخ مردم نمی کشه و دیگر فضائل خودش رو به رخ مردم نمی کشه. آقا من زاهدم، من از دنیا چیز، اینا هیچی، ولی چون یکی از شرایط بزرگ یک خلیفه آگاهی و علم خلیفه به کتاب سنته، چون خلیفه اسلامی برای چیه؟ برای اینکه بیاد چکار کنه؟ کتاب سنت را در جامعه پیاده کنه. اگر چنانچه آگاهی به کتاب نداشته باشد چی میخواد پیاده کنه در جامعه؟ آگاهی به سنت پیغمبر نداشته باشد چی میخواد در جامعه پیاده کنه؟ حالا من انشاءالله به حرفهایی که ابن تیمیه و دیگران میزنن میخوام خیلی مفصل عزیزان یه مقداری از تاریخ صدر اسلام یه مقداری آگاهی داشته باشن، ببینن چه اتفاقاتی افتاده، چه ضربه ای زدن، و اینها امیر المؤمنین رو خانه نشین نکردن، اهل بیت رو منزوی نکردن، به بشریت خیانت کردن، به بشریت خیانت کردن. حالا من انشاءالله اگر نظر مبارکتون باشه سوال بفرمایید من جواب خواهم داد. خیلی ها میگن خب اگر علی خلیفه میشد چی میشد؟ اگر علی خلیفه میشد چه نمیشد؟ ما دیگه از کتابهای خود شما، دین مردم درست میشد، سنت پیغمبر اجرا میشد، دنیای مردم بهبودی پیدا میکرد، آخرت مردم اصلاح میشد، مردم همه بهشت. این دیگه عبارتی که در کتابهای خود اهل سنت آمده که پیغمبر میگه اگر علی خلیفه بشود عدالت رو رعایت می کند، سنت رو پیاده می کند، دنیای شما را آباد می کند، فقیری در کره زمین پیدا نمی شود، همه شما اهل بهشت خواهید. این دیگه عبارت خودشونه دیگه. حالا من اینا رو مفصل انشاءالله یکی از بحثایی که ما زیاد تکرار کنیم، و من معتقدم از هر یکی دو جلسه حضرت عالی اگر یادآوری کنید من این واژه را که علی اگر خلیفه می شد چه می شد؟ و چه ضربه ای بر انسانیت وارد شد؟ علی رفت کنار، نه خود علی، مظلومیت علی سر جای خودش، ما کاری با او نداریم، ولی این که چه خسارتی به جهان بشریت زدن با کنار زدن امیر المؤمنین سلام الله علیه. حالا انشاءالله امیدواریم با آمدن فرزند علی حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا که دنیا را گلباران کند و اون عدل علوی را در جامعه پیاده کند، مردم هم در دنیا به رفاه کامل برسند، دیگه این فاصله طبقاتی در میان جامعه نباشد، همون امنیتی که میگه یک زنی از شرق به غرب به تنهایی مسافرت می کند، هیچ کسی متعرض او نمی شود، گرگ در کنار میش، میش در کنار گرگ، نه میش از گرگ می ترسد و نه گرگ جرأت تجاوز به میش دارد. این کنایه هست، یعنی اونهایی که صاحبان قدرت هستند آنچنان عدالت مهدوی در کره زمین گسترده می شود، اینها حتی فکر تجاوز به مظلوم را هم در ذهنشون نمیارن. حتی ما در رابطه با عدالت مهدوی این تعبیر رو داریم، خیلی جالبه، میگه نسل‌های بعدی که میاد اصلا واژه ظلم را نمیدانن چیه. مثل شما مثلا بیه بچه دو ساله سه ساله شما بگید ازدواج و شهوت نمیفهمه چیه، مثلا درک نمیکنه. میگه نسل‌هایی که میان بعد از حکومت حضرت الولی از ارواح و نافدا سوال کن آقا ظلم چیه؟ گفت نشنیدم تا اصلا ظلم چی چیه؟ خوردنی آشامیدنی چی چیه؟ اصلا با کلمه ظلم بیگانه هستن. یعنی واژه ظلم از جامعه برچیده می شود. ولی اگر میگذاشتند این حکومت عدل بعد از نبی مکرم در جامعه توسط امیرالمومنین پیاده میشه.
لذا حواسمون باشه، حتما بپرسیم. الان همین اوصافش رو فقط میشنویم. ان شاء الله که ما زنده باشیم و بتونیم سیمای حکومت ان شاء الله مهدوی رو ببینیم تا بفهمیم و بدانیم چه بوده است اون وعده‌ای که با حکومت علوی به ما داده میشد. اما حالا اجمالا بتونیم بشنویم، همین شنیدنش هم خالی از لطف قطعا نخواهد.
حالا ان شاء الله ما امیدواریم که این سالی که داره میاد، خدا را قسم میدیم به آبروی حضرت زهرا، سال فرج قرار بدهد و شاید در میان این 100 سال اخیر همچه سالی که اول سالش با جمعه شروع میشود، نیمه شعبان دو تا دارد، هم اول سال هم آخر سال، نیمه شعبانش با جمعه هست، شب 23 ماه رمضانش جمعه هست. برای شما عرض کنم دیگه ما 7-8 تا برای شما عرض کنم مسائل مهمی داریم، همه مربوط به جمعه هست. شاید یکی از این جمعه ها هم خدا را چه دیدی؟ ان الله یمهد امره فی لیله واحده، در یک شب زمینه ظهور حضرت رو فراهم می کند. شاید عاشوراش هم بازم جمعه هست، عصر جمعه هست. یعنی خیلی جالبه ها، یعنی جمعه باران شده این سال 1400. حالا امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به حق حضرت صدیقه طاهره منت بگذارد به بشر و تفضلی بکند از باقی مانده غیبت حضرت صرف نظر کند و این سال رو انشاءالله ما آرزومون اینه، دعا هم همین رو میکنیم که سال فرج حضرت ولیعصر ارواح و نافدا قرار بدهد. و ما همیشه خدمت آیت الله بهجت بودیم، ایشون همیشه توصیه میکرد وقتی برای امام زمان دعا میکنید برای خودتون هم دعا کنید که خدای عالم وقتی فرج حضرت ولیعصر رو نزدیک میکنه شما رو هم از یاران حضرت قرار بدهد، چون معلوم است حضرت بیاد با شما چه برخوردی خواهد کرد. و در دعا هم داریم اللهم اجعلنی من انصاره و اتباعه، از تابعین حضرت قرار بده. چون وقتی بیاد مطالبی بگد که به نفع ما نباشد معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. ما در برابر حضرت ارواح و نال تراب مقدم هل فدا چه خواهیم کرد؟ حالا انشاءالله ما در این نیمه شعبان اینها عرض میکنیم. ولی حالا دیگه یک لحظه به ذهنم آمد، میگن در نجف تعدادی از بزرگان و اعاظم تصمیم میگیرن که خلاصه یعنی الان که وضع آماده هست که چرا برای حضرت نمیاد این همه جمعیت. اینا میان تعدادی از علما و بزرگانی که خیلی مقدس بودن غیره، 50-60 نفر انتخاب میکنن، از اینها 10 نفر، از اینها 1 نفر که آقا شما برید یک متوسلی به حضرت ولیعصر بشید تا ببینیم که چرا حضرت نمیاد. که این خلاصه خیلی دیگه آدم زاهدی بوده و اینها، میرد طرف مسجد سهله که همونجا میاد، یک دفعه میبیند که یک شهر خیلی عجیبی که تا به حال ندیده و اینها، و بعد میگن اینجا شهر چیه؟ گفت شهر حضرت ولیعصره، ما میخوام خدمت حضرت برسم. بعد میگن ها شما قبل از اینکه برسید یک دختر خانمی هست، فعلا عقد این رو حضرت گفته برای شما بخوانیم، فعلا امشب استراحت بکنید شما، بعد خدمت حضرت. اینم خب نظر حضرت، ما تابع نظر حضرتیم، ما اتباع و مطیع. خلاصه میاد و برای شما عرض کنم همین که مقدمات ازدواج فراهم میشه در میزنن آقا چی؟ حضرت فرمود آقا سریع بیا. گفت آقا حضرت دیگه 1 ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه. بعد از 5 دقیقه آقا الان بیا، خلاصه عصبانی میشه، میگه من نمیام. حالا حضرت یک تازه یک عقدی برای ما، یک ازدواجی برای ما فراهم کرده، همینم میخواد برای شما عرض کنم نوش جان ما نشه و اینها. بعد یک دفعه میبینی که دیگه از چشمش برداشت بیابان هست. خلاصه میاد و ببین دوستانشون میگه آزان ما آماده پذیرای حضرت نیستیم. ببینید خیلی سخته.
تک کارهایی که داریم انجام میدیم تک تک اینها امتحانه.
بله امتحانهای خیلی. من این نکته را عرض کنم، در روایت هم ما داریم شیطان موقع جان کندن میاد، اگر کسی مثلا به بچهش علاقه داره، شیطان میاد بچهش رو مجسم میکنه، میگه اگر لا اله الا گفتی بچهش سر میبرم، چاقو رو ور میداره میگه نگی لا اله الا الله. به همسرش علاقه داره، همسرشه، اموالش علاقه داره، ببین این بنزین دست میزنم تمام اموالت آتش میزنم ها. یعنی اینها خود شیطان همون آخرین لحظه میاد چیکار میکنه؟ دنبال این هست که مؤمن را بدون ایمان از اینجا من. خیلی سخته، خیلی سخته. و بهترین دعا، بالاترین دعا، مهمترین دعا برای یک انسان عاقبت به خیریه، که در اون لحظه آخر خدایی نکرده ما شیطان ایمانمون رو از دستمون نه. خیلی سخته. یعنی هر چقدر ما بگیم، روایاتی که به هنگام خلاصه احتضار آمده که شیطان تمام تلاشش را میکنه که خلاصه ایمان را از ما بگیره، این رو الا ای حال این دیگه الکلام یجر الکلام شده. حضرت امیر سلام الله علیه از میان این همه فضائل اعلمیت خودش رو به کتاب و سنت به رخ مردم میکشد و خود بزرگان اهل سنت هم میگن یک حاکم باید 3 شرط داشته باشه. حالا بعضیا تا 8 آوردن، ولی این 8 اون 5 رو بعضیا قبول دارن، بعضیا قبول ندارن. اینه که دیگه قاضی عبدالجبار معتزلی برای شما عرض کنم، عزدالدین ایجی و دیگران همه اتفاق نظر دارن روی 3 که حاکم باید اعلم الناس بالکتاب و سنه باشد، اشجع الناس در میان مردم باشد، اعدل الناس باشد. این 3 نه اینکه عادل باشد، اعدل امت باشد. حالا اینها را من انشاءالله مفصل حضرت امیر در اینجا که ولم از که الا قول القائل و عتب العاتب، اونجا دیگه بحث عدالت مطرحه، اونجا دیگه عدالت علوی رو ما باید کاملا به نمایش بگذاریم. این مردم شیعه ها کیف کنن، لذت ببرن و دنیا بداند که امیر المؤمنین در عدالت چه بود و چه ضربه‌ای بر ما زدن و چه ضربه‌ای بر ما زدن. الا ای حال در اینجا بحث علمه. ما ببینید تعبیری دارد جناب آقای صالحی شامی که از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 942 در کتاب سبل الهدا جلد 11 از ابن مسیب میگه تنها کسی که گفت سلونی قبلا تفقدونی غیر از علی، هر که هیچ احدی همچه حرفی نزد. ابن عباس گفت 90% علم در نزد علی است، 10% در میان مردم هست. به خدا قسم در اون 10% هم علی با مردم سعیم و شریکه. ببینید این هست علم امیر المومنین. یا برای شما عرض کنم آقای عطا کتاب مصنف ابن ابی شیبه هست، استاد بخاری هست، در جلد 6 صفحه 371 میگه برای شما عرض کنم از عطا که از بزرگان اهل سنت هست، از فقهای بنامشون هست، گفتم آیا کان فی رسول فی اصحاب رسول الله احد اعلم من علی؟ آیا در میان اصحاب پیغمبر کسی اعلم از علی بود؟ گفت قسم به خدا کسی را نمیشناسم از علی در میان اصحاب اعلم باشد. ببینید بعد روایت آقا امام مجتبی را که بعد از شهادت حضرت امیر رب بالای منبر فرمود لم یسبقه الاولون به علم ولا یدرک الاخرون، نه گذشتگان کسی به پایه علم علی میرسد نه در آیندگان کسی میتواند علم علی را داشته باشد. همین تعبیر را آقای ابن عسیر در کتاب اسط القابه جلد چهارم چاپ دار کتب العلمیه صفحه 95 برای شما عرض کنم. عبدالملک ابن ابی سلمان میگه بعدا گفتم آیا در میان اصحاب محمد کسی در علم به علی میرسید؟ گفت به خدا قسم خیر. همچنین تاریخ دمشق همین تعبیر رو برای شما عرض کنم از عطا نقل میکنه. الا ماشاءالله در این زمینه هست. جالب این هست که فیض القدیر مناوی که از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب فیض القدیر شرح جامع صغیر علامه مناوی هست، ایشون مفصل مطرح میکنه. خیلی جالبه که پیغمبر فرمود من خانه حکمت هستم، من مدینه و شهر حکمت هستم، علی هم در او هست. باز از ابن مسعود نقل میکنه که علی ابن ابی طالب 90% علوم را داشت، در اون 10% هم با مردم شریک بود، تا اونجایی که پیغمبر فرمود من شهر علمم، علی هم در شهر اون شهر است. هر کس بخواد وارد شهر علم بشود باید از درش وارد شود. وقد شهد له بالاعلمیه الموافق والمخالف، و اعلمیت علی موافق و مخالف همه شهادت دادن، والمعادی والمخالف، دشمنان علی هم به اعلمیت علی شهادت دادن، اهل کتاب هم به اعلمیت علی شهادت دادن. حتی میگه مردی از معاویه که 18 ماه فقط در جنگ صفین با علی جنگیده، سوال کردن یک مسئله، گفت برو از علی سوال کن، هو اعلم منی. بعد برگشت این راوی گفت میخوام جواب تو را بشنوم. معاویه عصبانی شد گفت وای بر تو، یک کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عزت علم را به او داده، اکابر صحابه اعتراف دارن و اعلمیت او، نمیخوای بری از او سوال کنی؟ از من میخوای سوال کنی؟ خب ببینید، از عمر مسئله براش مشکل پیش آمد، مردی سوال کرد گفت در اینجا علی هست، برو از علی سوال کن. بعد برگشت گفت که نه آقای عمر ابن، من میخوام از تو بشنوم، نمیخوام برم از علی سوال کنم. عمر ابن الخطاب عصبانی شد گفت لا اقام الله رجلیک، بلند شد پاهات بشکنه، و دستور داد اسمش رو از دیوان محو کردن. گفتن از بیت المال بیم بابا ندید. خب ببینید، این بود علی که دوست دشمن، موافق مخالف شهادت میدهن بر اعلمیت امیر المؤمنین سلام الله علیه. خیلی جمله جالبیه، خیلی جالبه. یا از خود عایشه، شما ببینید این تاریخ دمشق هست، عایشه ای که حداقل دیگه یک جنگ جملی راه انداخته، نزدیک 30,000 هم کشته داشته. عطا ابن ابی رباح میگه از عایشه سوال کردم مسئله ای را، گفت علی ابن ابی طالب اعلمکم بسنه، عالمترین شما به سنت پیغمبر علی ابن ابی طالبه. باز روایت دیگر علی اعلم الناس به سنه، علی ابن ابی طالب آگاه ترین انسان ها، نه آگاه ترین صحابه، آگاه ترین انسان ها به سنته. در شواهد تنزیل در جلد اول باز سند صحیح میگه علیون اعلم اصحاب محمد بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. عایشه میگه علی عالمترین اصحاب به قرآن بوده و آنچه که بر پیغمبر اکرم نازل شده. باز استیعاب ابن عبدالبر متوفای 463 در جلد دوم، باز از قول عایشه سوال میکنند در رابطه با اینکه آیا عاشورا ما میتونیم روزه بگیریم یا نه. برای شما عرض کنم حرف علی را نقل کردن، قالت اما انه لاعلم الناس بالسنه، اما علی عالم ترین انسان ها به سنت رسول اکرم هست. در کتاب الوافی بالوفیات آقای صفدی، باز ایشون در صفحه 179 جلد 21 همین تعبیر رو دارد. عایشه گفت در رابطه با مسئله صوم روز عاشورا، علی آگاه ترین انسان ها به سنت پیغمبره. و در این زمینه به قدری ما روایت داریم، به قدری ما احادیث داریم در رابطه با اعلمیت علی، که اگر ما بخواهیم حداقلش 30 جلسه یک ساعت نیمه اقوال صحابه، اقوال تابعین، اقوال اتباع تابعین را در رابطه با علم علی، نه علم علی، اعلمیت علی بخواهیم حرف بزنیم، بنده به اندازه 30 جلسه فقط تو همین کامپیوتر کوچیکم مطلب دارم که حتی یک ثانیه هم من دنبال تحقیق نباشم. یعنی 30 جلسه یک ساعت نیمه به قدری مطالب در رابطه با اعلمیت حضرت امیر سلام الله علیه آمده. مثلا شما ببینید فضائل صحابه احمد ابن حنبل هست. برای شما عرض کنم وقتی میاد میرسه پیغمبر میگه انا دار الحکمه، من خانه حکمت الهی هستم. در این خانه کیه؟ علی ابن ابی طالب. یا در کتاب از شریعه آقای آجری جلد 4 صفحه 2068 پیغمبر فرمود انا مدینه الفقه، من شهر فقاهتم. علی در این شهره. به چه عبارتی ما بیاییم؟ انا مدینه العلم و علی بابها. این کتاب جامع الاحادیث آقای سیوطی هست. وقتی این روایت رو مطرح میکنه انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیاتها من بابها، هر کس میخواد وارد شهر علم من شود باید از این درش علی هست بیاد. بعد میگه این رو برای شما عرض کنم نقل کرده است حاکم نیشابوری و گفته صحیح الاسناد. رواقت خطیب بغدادی در تاریخش از یحیی بن معین نقل کرده گفته صحیحه. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان گفته بر این که این سندهای متعددی دارد. و باز میگه حاکم نیشابوری در مستدرک آمده گفته صحیح است.
من این سوال رو مطرح کنم بعد اینها رو خیلی با دقت بیشتری بخواییم بهشون بپردازیم. نسبت به حالا نمیدونم اینها کور شدند یا خودشون رو به کوری زدن ما نمیدونیم، اما نسبت به الان ما که دیدیم چه سری چقدر زیاد بودن همین روایاتی که در باب اعلمیت آقا امیرالمؤمنین ذکر شده، خاصه در همین باب، در همین خود همین یک جمله انا مدینه العلم و علی باباها، چه سر و صدا و چه جنجالی به راه انداختن اخیراً. این وهابیت که داره میگه شما یک حدیث صحیح از خود منابع شیعه هم پیدا نمی‌کنید. حالا خیلی اینجاها که بود میخواستم این عزیزان بیننده هم ملتفت باشند ببینن که خود همینها فرمایشات حضرت عالی تماما میتونه تودهنی بسیار محکمی باشه به تمام این افکاری که اینها دارن میپرورونن تو ذهنشون و میخوان بالاخره مسیر حق رو منحرف بکنند.
بله به اینها دیگه برای شما عرض کنم دیگه چیکار باید کرد. حتی در برای شما عرض کنم خود عبدالحمید در نماز جمعه ما چند مورد داریم که نقل می کند بر این که روایت صحیح از پیغمبر اکرم داریم که فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها. حالا من دیگه فعلا الان فرصتش ندارم، ولی خب اینها دارن همون حرفهای خزعبلاتی که ابن تیمیه ناسبی علیه من الله ما یستحق نقل میکنن، میان در روز روشن میان میگن برای شما عرض کنم خورشیدی وجود ندارد. یعنی در رابطه با حدیث انا مدینه العلم، خب من قبلا مفصل، حالا یادم نیست در شبکه سلام بود من بحث داشتم یا در شبکه ولایت، در اونجا من یادم هست از حدود 16-17 تا از بزرگان اهل سنت که آمدن گفتن انا مدینه العلم صحیحه. من فقط اگر دوستان مانیتور من رو بدن فقط خیلی گذرا ردشم برم. حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه، مصدرک جلد 3 صفحه 106. ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد 6 صفحه 243 میگه روایت صحیحه. باز در لسان المیزان جلد 2 صفحه یحیی بن معین میگه روایت صحیحه. متقی هندی میگه روایت انا مدینه العلم علی بن بابها صحیح. ابن حجر هیثمی میگه روایت صحیحه. سیوطی میگه روایت صحیحه. مناوی میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم ابن سمعون از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 387 میگه روایت صحیحه. آقای انصاری شافعی در کتاب برای شما عرض کنم المفرجتان میگه روایت صحیحه. سخاوی میگه روایت صحیحه. صالحی شامی میگه روایت صحیحه. زرکشی حنبلی میگه روایت صحیحه. منصور علی ناصف میگه روایت صحیحه. ما چند تا روایت داریم در کتب اهل سنت، حتی در فضائل امیرالمومنین، در فضائلی که دیگران آوردن، که این همه نزدیک 20 نفر از بزرگان اهل سنت بیان بگن روایت صحیح. احمد قماری میگه روایت صحیحه. و حتی جالب این هست که ما تعدادی از بزرگان میگن آقا مدینه العلم از القاب علی بن ابی طالبه. این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه برای شما. احمد قماری میگه برای شما عرض کنم فتح الملک العلی کتابی داره به صحت حدیث باب مدینه العلم علی. ببینید ابو نعیم میگه در رابطه با علی میخواد تعریف کنه، میگه علی ابن ابی طالب سید القوم باب مدینه العلم. و همچنین برای شما عرض کنم سمعانی متوفای 562 میگه علی ابن ابی طالب از شهید غیره، تا میاد برای شما امام حسین میگه ابن باب مدینه العلم. باز بدرالدین عینی میگه انه باب مدینه العلم. اصلا ببینید لا سیما مثل باب مدینه. آلوسی میگه علی بن المرتضی باب مدینه العلم. یعنی اصلا کلمه مدینه العلم از القاب علی بن ابی طالبه. من نمیدونم این آقایان بی عقل ها به قول های ملا زاده چه فکری میکنن، دنبال چی چه هستن، بی سوادشون رو میخوان به رخ مردم بکشن، عناد و عداوتشون رو با امیرالمؤمنین میخوان به رخ مردم بکشن، یا مردم رو میخوان چیکار کنن، اقراء به جهل بکنن، یا نه پولهای که عربستان سعودی داده به اینها میخوان خلاصه دین خودشون رو به عربستان سعودی مثل آقای سروش و غیری که پول گرفتن یک سری حرفهایی میزنن در رابطه با ایجاد اختلاف میان امت اسلامی، اینها یه پولهای گرفتن از اونجا مامورن دیگه چیکار کنن، المامور معذور.
مشکل اینه که نمیدونم توی ادای این تکلیفشون هم انگاری خوب بر نمیان، یعنی میان دست میذارن روی چنین حدیثی که این همه حالا حضرت عالی صرفا اشاره وار ردیف فرمودیم، خودش یه کتاب میشد، فقط افرادی که نام بله. افرادی که این رو تصحیح کردن.
بله یعنی واقعا اگر اینهایی که تصحیح کرده میخوام بنویسیم حداقلش یک کتاب 300 صفحه‌ای خواهد شد، اینهایی که تصحیح کردن. حالا یک عده مغرض مثل ابن جوزی، مثل برای ابن تیمیه و غیره حرفای زدن. آقا شما ببینید نزدیک 20 نفر از بزرگانتون میگه آقا این روایت صحیحه. اون وقت ابن تیمیه یه حرانه خبیث میاد یک حرفی میزنه که واقعا آدم نمیدانه
مثلا در برابر اینها مثل عرض کردم مثل روز روشن یا هیچ عالمی نگفت این روایت صحیحه. من نمیدونم اینا جزء علما بودن یا نبودن. اینا که ما نزدیک 20 تا از اینها را آوردیم، آیا اینا جزء علمای اهل سنتن یا نه؟ به قول این آقایی که در شبکه نور هست که نمیخوام نامشم ببرم، وقتی اسم یکی از این علما را یکی از بیننده ها گفت که فلانی از علمای شما اینطور میگه، بگرش کنم مثلا به اندازه اولاغ هم قبول نداریم دیگه. حالا من نمیدانم این آقایان این علمایی که دارن از خودشون ما این همه مدرک آوردیم آیا اینها را قبول دارن یا نه. این توهینی که این آقا نسبت به علما داشت، توهین وقی و زشت. ها بابا، میگن احترام امامزاده را باید متولی نگه داره. وقتی شما میاد به علمای بزرگتون اینطور وقیحانه توهین میکنید، اون وقت انتظار دارید که دیگران بیان برای علمای شما احترام قائل بشن. من تأسف میخورم از بعضی از اهل سنت که اینها وقتی حرمت علمای خودشون رو نگه نمیدارن، اونها باید بیان دفاع بکنن. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی زیبا و متین الحمدلله فرمودین و باز هم باید ما خداوند رو شاکر باشیم و سپاسگزار و این گونه بگیم که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء. یعنی واقعا اقلا بیان یه چیز دیگه انتخاب بکنن. چنین روایت بارزی رو میان انتخاب میکنن که حالا الان ما صرفا اشاره وار حضرت استاد لطف فرمودند و الحمدلله ما هم هر چه شنیدیم ذکر بود که ذکر و علیین عباده بود. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، برگردیم سراغ تایم آخر برنامه و انشالله کلام شما عزیزان رو بیشتر بشنویم.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خدا، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مدمل و یاسین و یوسف و طه، من و جدا شدن از مرتضی خدا نکند، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خدا، علی علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شکر میکنیم الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه ما بودین، تونستیم تا اینجای برنامه از سخنان گوهربار حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی استفاده بکنیم. انشالله که تونسته باشیم این سخنانی که از اعماق دل و جان حضرت استاد برمیاد و واقعا در طرز بیان هم خود این به تبلور میرسه و به منصه ظهور میرسه، انشالله ما هم بتونیم از صمیم قلب اینها رو با گوشت و پوست و استخوان خودمون عجین بکنیم و محبت آقا امیرالمؤمنین رو همواره در دل داشته باشیم. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. جناب آقای محمودی از کردستان پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم. آقای محمودی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت آیت الله قدوسی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
مدتی تشریف نداشتن. حالا وقتی که جدیدین شما مبارک بادی میگم ان شاء الله موفق و معید باشم.
ان شاء الله فهمیدم.
خدمت حضرت آیت الله قدوسی دو تا سوال دارم.
بفرمایید.
یک سوال اینه که یک کلیپ این چند روزا دیدیم که حاجی آقای از تاسیس جمکران فرمودن که سال 1400 امام زمان ظهور میکنه. این یه سوال. حالا نظر حضرت عالی در این خصوص. دوم، سوال دومون یه مذهب حضرت فاطمه میگن امام زمان همراه خودش برده وقتی ظهور کرد میاره با خودش. این مذهبی که هست.
دوباره سوال دومتون رو بفرمایید. یه مقدار بلندتر هم بفرمایید صداتون.
امام زمان خب مذهب حضرت فاطمه با خودش بوده سال 1329 بعد از چی؟ غیبت کبری. درسته؟ مذهب حضرت فاطمه،
مرقد حضرت زهرا سلام الله علیها. آها، مصحف حضرت زهرا. بله بله.
بعد همراه خود آیا این مذهب دلیل نمیشد به این که امام جهان کفر هدایت بشن یا مسلمانان جواب این مسلمانان اگر مشکلی داشت؟ بله، همراه خود جوابگویه این ملت مسلمان که فردا مشکلی داره حالا تکمیل بشه با این یا مشکلی از نظر دینی داشته باشند این مطلب باعث هدایت میشد. کی جوابگویه این ملت یا جهان کفر؟ حد که فردا شاید با این مطلب حضرت فاطمه همه مسلمان میشودن. آیا امام زمان جوابگو هست یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنون، تشکر میکنیم. سوالاتتون رو یادداشت کردیم، انشالله از محضر حضرت استاد خواهیم پرسید. آرزا از چابهار پشت خط هستن. آرزا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیک، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و حجت الاسلام و المسلمین قزوینی. من میخواستم این سوالا بپرسم که الان نگاه کنید، الان کلا الان 1400 سال که دین اسلام آمده، الان قبل از دین اسلام دین حضرت عیسی بوده، قبل از اون حضرت موسی. الان هم مثلا ما مسلمانیم، یک میلیارد 400 میلیون نفر مسلمان هستیم. الان مثلا کسانی که مثلا تو ژاپن نشستن، کسانی که مثلا تو آمریکا نشستن، کسانی که سرخ پوست هستن، اینا مثلا اصلا اسلام را نمیشناسن، نمیدونن اسلام بازیه، نمیدونن اصلا اسلام چیه. الان اگر اینها بمیرند، الان حکم اینا چیه؟ مثلا تو قبر از اینا چی جوری پرسن؟ مثلا اینا میگن ما اصلا اسلام را نمیشناسیم، چه اسلام چیه، چه اسلام سنی. میخواستم حاجی اقا اگر جواب بده ممنون میشم.
سلامت
یعنی چه؟
بله، اینها آیا عاقبت به خیر میشن، عاقبت به شر میشن؟ این گونه نیستن. بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا رضا که از چابهار همراه برنامه خودتون بودین. بله، تماس بعد آقای احمد شعار از سراب هست، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله، جناب آقای آکار از بهبهان پشت خط هستن. جناب آقای آکار صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و حاج آقا، تشکر از برنامه خوبتون.
سلام
علیکم و رحمت الله.
ما خواستیم خدمت تو عرض کنیم، میگه مدتی نمازم کنسل داره بود، داره سوسی بود، خواستم از حاج آقا بگم چیکار شد. یعنی من نماز که میخوندم تا صبحی که برای امام حسین جریه نمی کردم خوابم نمی برد، ولی یه خورده نمازم داره قضا میشه، به اسلام پایش سوس شده، خواستم برسان راهنمایی بکنیم.
حالا انشالله سوالتون رو اجمالا مطرح خواهیم کرد، اما در همین شبکه میتونین با برنامه احکام، اتفاقا دقیقا در همین روزهای یک شنبه هم هست، یک شنبه و سه شنبه این برنامه برگزار میشه، ساعت 6:30 شب شده الان دیگه.
سوالتون چی بود؟ من متوجه نشدم.
بله، نسبت به اینکه چیکار بکنیم که در امر نماز خوندن بتونیم، خدای نکرده جزء کاهل نمازها و اینها نباشیم.
بله.
حالا انشالله مطرح خواهیم کرد، اما سوالاتی رو امکانش هست که در برنامه روشنای احکام سوالات خودتون رو که یک شنبه ها و سه شنبه ها پخش میشه سوال خودتون رو بفرمایید. بله، جناب آقای احمد شعار از سراب پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو.
بله بله، ما صداتون رو میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. مطالبی که حضرت استاد عبدالله کزوینی فرمودن در مورد اشتح الناس، عالم الناس بودن امیر المؤمنین و همین مطلبی که فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، همین یک موضوع کفایت می کند در مورد علمیت امیر المؤمنین و چه بسا عده‌ای روی منبر خواستن همین لفظ استفاده کنن، همونطور که حضرت آیت الله قزوینی هم در برنامه هاشون فرمودن مفتضح شدن. در مورد اشتهان ناس بودن امیرالمومنین بنده عرضی داشتم، حالا حضرت استاد هم در جریان هستند. ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 456 وقتی به این سخن علامه حلی میرسن در مورد اشتهیت امیرالمومنین و بیشون حرفی ندارد در مورد اشتهیت خلفای دیگریشون، میاد شجاعت رو دو قسم میکند. یه شجاعت دو قسمه، قسم باطنی و قسم دیگر ظاهری. بله این شجاعت ظاهری رو اون سه خلیفه دیگر نداشتن، امیرالمومنین داشت. اما در مورد شجاعت باطنی، حالا جمله جالبی داریم که ابوبکر اشجح من عمر و عمر اشجح من علی ابن ابی طالب، یعنی بدر و احد و خندق کلن فراموش شدن. بنده سوالی از حضرت استاد داشتم در مورد عدالت. حضرت استاد لطفاً عدالت اسلامی رو برای ما تعریف کنید. و این تعریف چه گفتن؟ عدالت یکی شدن نیست، بلکه عدالت یعنی حق هر شخص به او برسد. یا این تعریف صحیح است یا خیر؟ و سوال دوم، حضرت استاد یه سوالی پیش آمده در فضای مجازی، حالا شبهی مطرح شده است. بنده با مثال این شبهه را برای شما عرض میکنم. میگن شما فرض کنید دانش آموزی است در کلاس 18 و نیم گرفته. استاد میگه چون در کلاس فعال بودین 18 و نیم شما میکنم 19. آیا این نیم نمره ای که معلم داد، استاد داد، این عدالت استاد است یا لطف استاد؟ ببینید اینجا خداوند در قیامت میگه شما چون در زمین فلان کار انجام دادیم من هم یک فضیلتی به شما میدهم، آیا این عدالت خداست یا لطف خدا؟ اگر خب لطف خداست، یک آپشن اضافی عدالت خدا مطرح میشود. اگر عدالت خداست، آپشن اضافی لطف خدا مطرح میشود. ممنونم به این سوال جواب بدین. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خیلی تشکر میکنیم جناب آقای احمد شاهد از سراب که همراه برنامه خودتون بودین. انشاءالله سوالات شما رو هم مطرح خواهیم کرد. بسیار خوب، بخواییم بپردازیم به پاسخ سوالات. ابتدا جناب آقای محمودی از کردستان تماس گرفتن. سوال اولشون این بود که آیا سال 1400 حالا بنابر گفته یکی از افرادی که حالا بالاخره دیده بودن ایشون کلیپی ازشون، گفته شده که سال 1400 به طور معین و مشخص سال ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه.
ما روایات زیاد داریم جناب آقای محمودی ائمه علیهم السلام فرمودن کذب الوقاتون، کسانی که وقت معین میکنن دروغ میگن. هر کس باشه، هر کس مخواد باشه وقت کسی معین کنه، یا کذب الوقاتین تکذیب کنید وقاتین رو. حتی ما روایت داریم که خود حضرت ولی از ارواح و نافدا هم قطعا از زمان ظهور خودشون اطلاعی ندارن. ولی ما نه تنها 1400، الان امشب که 24 اسفند هست، ما وقتی داریم میخوابیم به این آرزو میخوابیم فردا انشاءالله حضرت ولی از ارواح و نافدا ظهور بکنه. خودمون باید آماده بکنیم. 1400 که هیچی، ما برای حتی شب جمعش هم ما چشم براهیم. ما اگر ما بگن نه یک هفته تأخیر میندازه قلب ما میگیره و ناراحت میشیم. ما حتی ما یک ساعت تأخیر در فرض رو برای ما قابل تحمل نیست. و اینها یه حدسایی دارن میزنن. شما ببینید مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664، برای شما عرض کنم یک نامه به فرزندش محمد می نویسه، بگی من با توجه به روایاتی که هست
که قبل از ظهور حضرت یکی از علما میاد، یک ویژگی هایی دارد، من اون هستم و زمان ظهور رو هم درک میکنم. خب شما ببین از 660 سال چقدر گذشته الان، نزدیک برای شما عرض کنم 800 سال گذشته ولی هنوز هیچ خبری نشده. ولی زا برادر بزرگوارم، این حرفایی که دارن میزنن اینا حدسیاته و اینها را به هیچ وجه گوش نکنید. هر کسی گفت که آقا فلان روز فلان سال اینها، البته ارزم بعضی از افراد هستن امر براشون مشتبه میشه. مثلا ما یک زمانی بود شایع کردن که جناب آقای بهلول گفت آقا من عثمان ابن عنبسه که همون کسی که قبل از قیام حضرت ولیعصر میاد سفیانی هست و غیره، من دیدم در سوریه. این نشانه این است که دیدار من اتفاقا مشهد بودیم، ایشون رو من دعوت کردم منزلی که اونجا در اختیار ما بود، حدود 2 ساعت 3 ساعت همش هم ضبط کردیم، فیلم برداری کردیم. گفتم من همچی چیزی نگفتم، گفتم یک آقایی بود یه مقدار چشم اعوری داشت، نمیدونم صورت آبله‌ای داشت، خیلی شبیه عثمان ابن عنبسه بود. خب اینه برداشتن آقایان یک کلاغ صد کلاغ کردن از آیت الله لزما بهجت نقل کردن. آقا من قبلا میگفتم جوانهای ما زمان ظهور رو درک میکنن، الان میگم زمان جوان، الان میگم پیرمردان درک میکنن. مردم شاهد باشید، خدا را من شاهد میگیرم، بنده بودم، آیت الله خزعلی بود، دوتایی خدمت ایشون بودیم، حدود شاید 2 ماه یا 3 ماه قبل از رحلت ایشون حاجی آقای خزعلی سوال کرد از آقای بهتر، آقا شما همچه چیزی فرمود؟ گفتم همچه رو نزدم، گفتم ما آرزو میکنیم که انشاءالله نه تنها جوانهای ما، پیرمردای ما هم زمان ظهر رو درک کنند. خب ببینید بعضی وقتا عرض کردم یک کلاغ صد کلاغ میکنن قضیه را. بله آقای بهجت اینطوری فرمود، آقای بهلول اینطوری فرمود، آقای نمیدونم فلان آقا اینطوری فرموده. اینا بعضی برداشت های اشتباهی است که دست به دست میگرده. این یک نکته. نکته ای که در رابطه با مصحف حضرت زهرا حضرت عالی سوال کردید، حالا من خیلی زیاد عبارت شما رو خیلی متوجه نمیشدم، حالا نمیدونم حضرت
سوالشون این بود که طبق این چیزی که حالا نقل میشه، مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها در اختیار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و مردم و مسلمانان از چنین مصحفی نتونستن بهره مند بشن و خود همین باعث گمراهی شده. چگونه میشود که امام زمان باید پاسخ
بر این که مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها مراد قرآن نیست؟ اشتباه میکنن آقایان. ما روایات متعدد ما داریم بر این که بعد از رحلت رسول اکرم جبرئیل بر حضرت زهرا نازل میشد، حضرت امام هم میفرماد بالاترین مقام حضرت زهرا اینه که بعد از رسول الله جبرئیل برای هیچ کدام حتی برای حضرت امیر نازل نشده، خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، تسلیت میداد به خاطر رحلت پیغمبر و از وقایع آینده میگفت و حضرت اینها را بیان میکرد، حضرت امیر مینوشتند. این مصحف فاطمه، مصحف فاطمه اینه، نه اینکه یک چیزی باشد یعنی یک قرآن است که در اختیار حضرت زهرا بوده غیره. نه اینها، حتی من دیدم خود این آقای قرضاوی که رفت اونجایی که باید بره، در یکی از سخنرانی‌هاش گفته که والقرآن الموجود عند الشیعه یعادل 3 مرات من القرآن الموجود بین ایدینا. بعد میاد میگه آقا اینها برای شما عرض کنم یک چیزی دارم به نام مصحف فاطمه، در اونجا نمیدونم چندین برابر این قرآن هست. حالا عوام اگر بگن آدم گلایه نمی کنه. یک عالمی مثل آقای قرضاوی میاد همچرفی میزنه، واقعا جای تأسف هست برادر بزرگوارم. بله شما کافی جلد اول صفحه 457 رو شما نگاه بکنید، این قضایا رو مفصل برای شما عرض کنم مطرح میکنه. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون و تشکر از جناب آقای محمودی که تماس گرفته بودن، الحمدلله پاسخشون رو هم دریافت کردن. آرزو از چابهار پرسیده بودند که قرآن 1400 سال پیش آمده اما هنوز هم افرادی هستند که ندای اسلام به گوششون نرسیده، اینها تکلیفشون چی هست؟
ببینید کلن قانون کلی ما داریم، ما یک عده در قرآن داریم که ول مستضعفون، اونایی که مستضعف هستند، المرجون لامر الله، اگر احکام الهی به گوششون نرسیده، اینها امرشون با خدای عالم هست. مرحوم سید شبر رضوان الله تعالی کتابی داره به نام حق الیقین و اصلش همون فارسی حق الیقین علامه مدلسی، ولی خب ایشون خیلی قشنگ توضیح داده در اونجا و دستبندی کرده مطالب رو. خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب. من به عزیزان که زبان عربی بلدن توصیه میکنم که این کتاب رو اگر در اینترنت هم هست چیز بکنن، مخصوصا جلد دومش که در رابطه با مسائل قیامت هست، تمام اینها را مطرح کرده. ایشون هم در اونجا میگه در رابطه با مستضعفین، کسی که حکم الهی به گوش اینها نرسیده، ما چند تا قول داریم. یک، این که اینها احکام الهی نرسیده ولی عقل که دارن. عقل میگه آقا ظلم نکن، به صورت یتیم سیلی نزن، مال مردم رو نخور. آیا طبق عقل عمل کرده یا نکرده؟
حجت باطنه.
بله. و اگر طبق عقل عمل کرده باشه، فردا اهل نجات، در اون شک نیست. یک چیزی ما داریم بر این که فردای قیامت خدای عالم اینها رو یه امتحانی میکنه. در اون امتحان اگر واقعا اوامر الهی را عمل کردن میرن بهش، مخالفت کردن میرن جهنم. یک قولی داریم، یک قسمتی از اعراف، اونهایی که حجت به اونها نرسیده، نه اعمال بهشتی شدن دارن نه اعمال جهنمی شدن دارن، یک وادی است به نام اعراف بین بهشت جهنم، خدا یالم اونجا از نعمتهایی برخوردار میکنه، نه نعمت بهشتی، و عذاب جهنم هم در اونها نیست. ما روایات متعدد در این زمینه داریم، ولی خلاصه امر اگر کسی حجت برای او تمام نشده باشد، و ما کننا معذبین الا اینکه نبعث رسولا، ما کسی را عذاب نمی کنیم جز اینکه صدای بعثت و صدای حقانیت به گوش اونها برسد. بله،
بسیار خوب، خیلی زیبا، الحمدلله متقن و علمی پاسخ دادن حضرت استاد. جناب آقای آکار، حالا این توصیه رو خدمتشون عرض کردیم که برنامه پاسخگویی به شباهت هست، اما الحمدلله انشاءالله از فضل کلام حضرت عالی بهرمند بشن. ایشون میگفتن که مدتی اون تقیدی که سابقا نسبت به نماز داشتن، چه این تقیدی از بین رفته؟
ببینید، برای شما عرض کنم، ابو بصیر میگه بعد از شهادت آقای امام صادق سلام الله علیه رفتم خدمت ام حمیده، برای شما عرض کنم همسر آقای امام صادق، تسلیت بگم. گفتم خب من عذر میخوام، نتونستم آخرین روز بیام خدمت حضرت صادق، توصیه‌ای و غیری. ام حمیده گفت که ابو بصیر، سلام تو ذهنم از ابو بصیر باشه، گفت آخرین جمله‌ای که آقای امام صادق فرمود ان شفاعتنا لا تنال المستخفین بالصلاه، شفاعت ما به کسانی که به نماز سهلنگاری میکنن نخواهد رسید. نماز از ارکان دینه. اول چیزی که قبر از ما سوال میکنن نمازه، قیامت از ما سوال میکنن نمازه. این قبلت فقبل ما سواها، اگر قبول بشود دیگر اعمال ما هم قبوله، اگر قبول نشد نماز دیگر اعمال ما را هم رد میکنن. و لذا تنها میز میان ایمان و کفر نماز هست. و اضافه بر این که برادر بزرگوارم، یکی از چیزهایی که انسان را در زندگی موفق می‌دارد، از بلاهایی که به فکر آدم نمیاد جلوگیری می‌کند، برکت را بر زندگی آدم میاره، نماز خواندن هست. اونم نماز اول وقت، نه نماز آخر وقت. نماز اول وقت، مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه میگه اگر کسی اول وقت نماز خواند، مشکلات دنیویش حل نشد، به مقامات نرسید، هر چه خواست به من بگه. ولذا نماز اهم مسائل هست، مخصوصاً نماز اول وقت. این رو داشته باشید. امام رضوان الله تعالی علیه در فرانسه در نوفل لاشاتو حدود 70-80 تا خبرنگار داشتن صحبت‌های امام را ضبط می‌کردند که به تمام دنیا مخابره کنند. یک دفعه امام وسط مصاحبه پاشد رفت خونه، همه ناراحت شدن، اتفاقی افتاد، گفتن نه، صدای اذان آمد، امام دیدن که وقت نماز هست، یک همچه مصاحبه ای را چیکار کرد؟ ایشون قطع کردن. جناب آقای رضایی که الان دبیر برایشون مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، ایشون نقل میکنه خدمت امام رسیده بودیم در رابطه با قضایای خیلی مهم جنگ، خدمت امام گزارش میدادیم، خیلی هم مهم بود، وسط کار امام حرف ما را قطع کرد، پاشد رفت. بعد میگفت در میان ما کسی که امیدار جرأت داشت با امام حرف بزنه آقای هاشمی بود. آقای هاشمی برگشت گفت آقا چه اتفاقی افتاد؟ گفت وقت نمازه. نماز را رفت خواندن، بعد آمدن ادامه جلسه را. ببینید بزرگان، ما نمیخوام از ائمه مثال بزنم، مثلا رسول اکرم، خود عایشه میگه وقتی نماز که می وقت نماز میرسید آقا پیغمبر با ما حرف میزد، وقتی اذان وقت نماز گفتن با ما قریب است، هیچ کسی نمیشناسه پیغمبر، احدی را نمیشناسه. ولذا عزیزم قدر نماز را بدانید. بله بعد
بله.
آقای
جناب آقای احمد شعار ابتداعاً خوب صحبت های از ابن تیمیه و در تأیید اینکه ایشون ناسبی بودنشون مسلم هست رو بیان کردن، بعد از اون راجع به عدالت اسلامی پرسیدند که عدالت اسلامی به چه معنا هست؟ آیا به این معناست که به تمامی افراد مسلمان باید به صورت مساوی پرداخت بشه یا اعطای کل ذی حق حقه؟
ببینید انشاءالله ما در رابطه با همین خطبه 92 یک بحثی خواهیم کرد در رابطه با عدالت امیرالمؤمنین، عدالتی که حتی بشر در خواب هم تصورش رو هم نمیتوند بکند. ببینید ما یک عدالت داریم، یک تفضل داریم. یک عدالت یک تفضله. عدالت همونطوری که شون مثال زدن، یک دانش آموزی وقتی نمره 18 و نیم میاره، استاد میخواد نیم رو هم بهش چکار کنه؟ ارفاق بکنه. در اینجا جناب آقای شعار دو تا مسئله هست. یکی این که اصلا مقتضای عقل، مقتضای فطرت انسان چیه؟ این هست که بابا اینی که زحمت کشیده، تلاش کرده، 18 و نیم نمره آورده یا 18 و مثلا 75، 25% هم این رهنمود عقل که بیشون چکار کنه نمره بده. ولی این قطعا ربطی به عدالت ندارد، اصلا و ابدا
منافاتی ندارد.
بله هیچ ارتباطی به عدالت ندارد. عدالت این آقا آمده برای شما عرض کنم از این 20 تا سوالی که تر کرده بوده 18 و نیم سوال رو جواب داده، 1 نیم رو جواب نداده.
بله
یعنی 1 نیم سوال رو جواب نداده، یا اگر 17 گرفته 3 تا سوال رو جواب نداده. آقا اگر این بخواد برای شما عرض کنم بی این بیاره دو تا بیشتر بده، خب قطعا اون یکی شاگردا میگه چرا همچه کاری کردید. ولی یک دفعه این است که نه تفضل میکنه، ان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء، یا ما در دعاها میخوانیم یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها، خدا یعلم به بعضی از افراد تفضل میکنه. ببینید تفضل میکنه، نعمتی رو میده، ان الفضل بيد الله، کسی هم نمیتونی بگه. مثلا یک کسی آمده برای شما عرض کنم، مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه، فرض بفرمایید یک اموالی مثلا از بصره آوردن، حضرت رو تقسیم میکنه میان مردم، سهم خودش هم برمیداره، بعد از سهم خودش هم برمیداره به بعضی از افراد میده. اونی که اولیش عدالت بوده، دومی که از سهم خودش برداشته به افراد داده، این چیه؟ این تفضله، ارتباط به عدالت نداره. ولذا ما هم همیشه از خدای عالم میخواهیم در همین دعای بعد از زیارت امام رضا، اللهم فمن علی بما اوجبه فضلک ولا تخذلنی بما یحکم به عدلک، خدایا بر ما منت بگذار آنچه که تفضلت اقتضا میکنه، ما را رسوا نکن، خارمون نکن بر آنچه که عدالتت بخواد اقتضا میکنه. ولذا ما همیشه تلاشمون بر این هست از فضل الهی، تفضل الهی تقاضا میکنیم، از تفضلات اهل بیت علیهم السلام. البته این رو هم بگیم، بعضی وقتا هم هست اعمال خود ما باعث می شود خدای عالم تفضل کنه به ما. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ببینید یک هدایت عامه برای همه هست، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ولی خدای عالم سنتش بر این برقرار شده، اگر یک بنده ای دو قدم سه قدم به طرف خدای عالم برداشت، خدا اولا از لغزشها حفظ میکنه، چهار قدم هم خدای عالم هولش میده میره جلوتر. این هم هست فضل الهی. من الفضل بید الله، هر کس بخواد یغفر لمن یشا و یعذب من یشا، همه دست خدای عالمه. ولی یعذب من یشاش بر مبنای عدالته، ولی یغفر لمن یشاش هم بر مبنای عدالت و تفضل هست. بله
احسن تو، انشاءالله که بتونیم بهرمند بشیم از این تفضلات، خودمون رو در راستای همون هدایت هایی قرار بدیم که بعداً بتونیم جذب بکنیم این تفضلات الهی رو، و مخصوصا در این ماه ها هم بتونیم بهرمند بشیم، مخصوصا از همین ماه شعبان، و خودمون رو آماده بکنیم برای ماه ضیافت الله انشاءالله. بسیار خوب حضرت استاد، در حد دو سه دقیقه فرصت هست، حالا هم عزیزانی تقاضا داشتند، التماس دعا گفتند مخصوصا، و بالاخره یک جمع‌بندی اگر بفرمایید بعد از اون هم دعا بفرمایید انشاءالله.
بله، ما مجموعه بحثمان در رابطه با همین خطبه 92 نهج البلاغه هست، و ما عرض کردیم خطبه های نهج البلاغه را ما یک دونه یک دونه نمیتونیم ملاج قرار بدیم، باید مجموع خطبه ها را ملاج قرار بدیم، بعد قضاوت بکنیم که آیا امیرالمومنین سلام الله علیه خودش رو امام منصوب من قبل الله میدانست یا امام منتخب مردم میدانست. و متاسفانه بعضی ها یؤمنو به بعض کتاب یکفرو به بعض کتاب هستن، و در همین خطبه 92 ما عرض کردیم علت اینکه حضرت زیر بار خلافت تحمیلی نمی رود چون اینها یک سری شرط شروطی برای حضرت امیر گذاشتن، و حضرت فرمود من با این شرط شروط حاضر نیستم. این رکبتو بکم، اگر من بیام برای شما عرض کنم خلافت رو بپذیرم، آنچه که علم من به سنت و کتاب از عمل می کنم، به حرف هیچ کسی گوش نمی دهم و هیچ سرزنشی هم در کارهای من هیچ اثری نخواهد داشت. حالا انشاءالله ما دو سه تا از فرازها را خواندیم، انشاءالله در جلسه بعد دوباره باز در رابطه با بحث اعلمیت امیر المومنین که واقعا مغفول عن شده برای ما، انشاءالله ببینیم وهابی ها در این زمینه چی میگن، و بعد همینطور که جناب آقای شعار هم آمدن که این آقایان میان در رابطه با اشجعیت و شجاعت حضرت امیر میبینن هیچ حرفی ندارن بزنن، میگه آقا مثلا آقای ابوبکر هم شجاع بوده ولی قلبن شجاع بوده، حالا شجاعت قلبی چی هست؟ ما نتونستیم بفهمیم شجاعت قلبی معناش چیه. کسی که قلبش شجاع باشه باید شمشیر بگیره در ظاهر نشان بده شجاعتش رو دیگه. من عالم هستم ولی علم من همه باطنیه، قلب من پر از علمه. ما از کجا بدانم من قلب شما پر از علمه؟ باید زبان باز کنی تا من بفهمم که شما عالم هستی یا عالم نیستی. یا مثلا یک جا میاد میگه آقا جناب آقای ابوبکر خیلی شجاع بود، دعا میکرد، دعای آقای ابوبکر بود که علی را در میدان پیروز میکرد. یعنی چیزهایی که مرغ پخته هم به این میخنده. و در پایانم از خدای عالم میخواهیم با آبروی حضرت امیر سلام الله علیه و صدیقه طاهره فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کنه، قلب نازنینش از ما راضی کنه، ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بدهد، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدارد، شر دنیا و آخرت از ما برطرف کند، حوائج ما و حوائج بینندگان عزیز ما خدا به حق آقا رسول اکرم و اهل بیتش برآورده کند، گرفتاری های همه مسلمان ها و همه بشریت را برطرف کند، دعاهای ما به اجابت برسد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنت هم طیب الله، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. همچنین تشکر هم میکنم از تمامی شما عزیزان و التماس دعا داریم انشاءالله در این لیالی ماه شعبان در نیمه های شب ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنیم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی.